بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب و من قال لا اله الا الله. چندین باب از اینجا در کتاب دعا در ارتباط با اذکار توحیدی است، علی الخصوص ذکر لا اله الا الله، یعنی محورش الله است، محورش توحید است، محورش لا اله الا الله است، نفی شریک است و توحید ذات و توحید فعل، و حالا توضیحاتی خواهم داد انشاءالله. تا چند باب این هست، چون میخوام سریعتر بخونیم، من توضیحات کلی عرض کنم بعد متون روایات رو با هم دیگه بخونیم. به طور کلی موضوع توحید و نبوت و ولایت، این ستا با هم در هم تنیده هست، یعنی جدایی پذیر نیست اصلا. این خیلی مطلب مهمیه، نباید یادمون بره. وقتی امام میفرمان هر کس لا اله الا الله بگوید چنین فضیلتی میبرد، این مثل این که مثلا ائمه بگن هر کس دو رکعت نماز بخواند، درسته؟ یعنی چی؟ با وضو یا بی وضو؟ با وضو دیگه، اصلا بی وضو معنا نداره نماز. اونجا چطور روایات واضحه؟ هیچ روایتی نداره که من توضع و صلا، اصلا توضع نداره دیگه، من صلا، هر کس نماز بخونه. نماز بخونه این رو به قبله بخونه دیگه، تمام شروط نمازو که نمیان تو هر روایت بگن که شما نماز بخونی و رو به قبله باشی و وضو بگیری و و و چیزی وسط نماز نخوری، غذا نخوری، فلان نکنی، اینا نمیگن که. شروط نماز اینا پیش فرض های روایات لا اله الا الله و مثلا هر کس این ذکر را بگوید، هم یک شروطی دارد در روایات. یکی از شروط مهم اساسیش همین اقرار به نبوت و ولایته. بدون اقرار به نبوت اصلا اقرار به توحید معنا نداره، بدون اقرار به ولایت اقرار به نبوت معنا نداره. این بحث خودش یک بحث مفصلی است در کتاب مرآت الانوار که مقدمه تفسیر قرآن هست، اونجا مفصل این بحث مطرح شده، روایاتش پرداخته شده. مرحوم علامه مجلسی در جاهای مختلف علما بزرگان بحث کردن اصلا تجسم و تمثل توحید در نبیه، یعنی در خلیفه خداست. خداوند توحید خودش را و خودش را از طریق خلیفه خودش آشکار می کند، مردم را از طریق خلیفه با خودش آشکار می کنه. لذا در همین توحید نبوت هم مخفی شده، یعنی نبیی که نبی اون خدا هست میگوید که خدا هست و خدای غیر اون نیست و ادله را به ما تعلیم میداد و ما معتقد میشویم. در لا بلای همین مطلب نبوت این نبی هم خابیده، درست شد؟ چون اصلا حتی همین تعالیم ظاهری توحید از طریق انبیاه، از طریق اوصیای انبیاه. پس این سلسله خلافت اللهی که میآید در نبوت و در وصی نبی، این کلن با لا اله الا الله با همه. پس هر وقت میگن که هر کس بگوید لا اله الا الله، یعنی هر کس بگوید یعنی چی؟ یعنی من امام صادق دارم میگم هر کس بگوید، یعنی باید من قبول داشته باشه دیگه. من پیغمبر دارم میگم هر کس بگه لا اله الا الله، پس باید خود من قبول داشته باشه. اقرار به نبوت و اقرار ولایت شرط لا اله الا الله هست. منتها بله، شکی نیست که در لا اله الا الله محور توحیده، مثل این که در اشهد ان علی ام ولی الله محور ولایته، ولی اشهد ان علی ام ولی الله هم درش نبوت و توحید خوابیده. یعنی مثلا بگن هر کس شهادت به ولایت ما اهل بیت بده چنین و چنان ثواب دارن، خب یعنی چی؟ یعنی شهادت به توحید نده؟ نه، اصلا توحید توی همین خوابیده، چون این ولی خداست. چه کسی به ولایت نصب کرده؟ رسول خدا. پس خود اشهد ان علی ام ولی الله یعنی شهادت به نبوت و توحید، اینا با هم هست. حالا در شهادت به عرض کردم توحید، محور توحیده، یعنی اون چی که اول متبادر به ذهن هست و در درون انسان حقایقش نقش میبنده، جنبه های توحیدی هست. یعنی ما در ذکر لا اله الا الله میخوایم نفی شریک کنیم از خداوند، که در هیچ امری از امور، چه در عبادت که میخوایم عبادت کنیم الهی وجود نداره، چه در خود موضوع ذات خدا، اصلا غیر خدایی وجود ندارد به عنوان خدا، دو خدایی معنا نداره، چه در فعل خدا، در کارهایی که خداوند میکند کسی شریک خدا نیست. خدا برای خلقت کسی شریک نداره، برای هر رزق دادن، برای هر افاضه‌ای که میکند، هر کاری که میکنه شریک نداره، چون مستقلی در عالم نیست غیر از خداوند. اگر هم خداوند افرادی رو انتخاب کرده به عنوان ایادی خودش، دست خودش انتخاب کرده، اونا همه تحت تصرف خود خداوند هستن. محور لا اله الا الله این هست، و محور الله اکبر بیرون بودن خدا از توصیف هست. خدا قابل درک و وصف نیست. الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که وصف بشود، خدا قابل وصف نیست، قابل درک نیست. و بعد اذکار دیگه هم که حالا در ابواب بعدی میاد، مثل ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. ما شاء الله میرسیم، حالا توضیح اجمالا من دارم میدم، ما شاء الله یعنی تسلیم محض به خدا، ما شاء الله یعنی ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، معنی جمله اینه، آنچه که خدا بخواهد و خواسته است میشود و بشود و خوب است. یعنی مشیت من در برابر مشیت خدا هم عرض نیست که بتونه عرض اندام بکنه، مشیت خدا حاکم هست و غالب هست. ما شاء الله یعنی من تسلیم محضم. لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه، هیچ قدرتی برای تکان دادن ذره ای، برای حرکت کردن به کمترین انواع حرکت وجود ندارد الا اینکه خدا بده. این یک ذکر کامل توحید فعلی رو در انسان قوی میکنه، توکل انسان رو بالا میبره، تفویض کردن امور به خدا رو بالا میبره در انسان، تقویت میکنه. اینها همه ذکرهای توحیدی است. تمام این اذکار توحیدی، مثلا همین ماشاءاللهی که گفتیم، خب حواسمون باید باشه ظرف مشیت خدا کیه؟ اهل بیت. تمام این اذکار توحیدی با ولایت آمیخته شده، این نکته باید حواسمون باشه. پس اینطور نیستش که اگه کسی ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، نظام خلافت الله رو قبول نداره، اسباب و ایادی که خداوند قرار داده برای آشکار کردن فعل خودش اینها رو اصلا قبول نداره، خب این بگه ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، مثل کسی میمونه که نماز میخونه بی وضو، رو به قبله نمیخونه، یعنی شروط اصلیش رو رعایت نمیکنه، ارکان نماز رو رعایت نمیکنه. ارکان این از کار هم چی هست؟ همه ولایته. به خاطر همین در چند باب بعد که الان میرسیم انشالله میخونیم، حضرت فرمود روز قیامت اولین و آخرین رو میارن، هر کسی که لا اله الا الله گفته رو میارن جمع میکنن، ذکر لا اله الا الله از همه گرفته میشود الا کسانی قائل به ولایت ما هستن. بله، یعنی برای همین میگیم سنی ها اینا فلواقع کافرن، در دنیا حکم اسلام دارن ظاهرن، به خاطر حالا مسائلی که هست و در جای خودش بیان شده، ولی در عالم واقع و در عالم حقیقت اصلا کسی که ولایت رو قبول نداره خدا رو قبول، شیطان دیگه، شیطان اقرار ادعای خدا داره به عزت، که قسم به عزت خدا میخوره، یعنی خدا رو قبول داره، عزت خدا رو قبول داره، ولی چی رو قبول نداره؟ خلیفت الله رو قبول نداره. یک کتابی هست منسوب به مرحوم سید حیدر آملی، یک آدم نخبه قوی بوده ایشون، در طایفه عرفا محسوب میشه، شاید قرن 7 و 8، سید حیدر آملی. مرحوم محدث نوری یک کتابی داره مستدرک و وسائل شیعه، مستدرک، این که مستدرک خاتمه داره، خاتمش سه جلد قطور، خاتمه و مستدرک الوسائل جلد 1، 2، 3 محدث نوری. کل این کتاب شناسی و عالم شناسیه، یعنی یک کتاب رجالی، رجال شیعه، روات شیعه، علماء شیعه، کتب شیعه، طبقات علما، یک کتاب دریاییه، کتابش کتاب عجیبیه، بسیار بسیار مفیده. بعضی از محققین بسیار قوی زمانه ما که در علم رجال و فهرست شناسی و همین شناخت طبقات علما و کتاب شناسی و اینا بسیار بسیار قوی هستند، اونا میگفتن نمیشود کسی در زمینه فهرست و عالم شناسی و راوی شناسی و علم رجال متخصص و متبحر بشه مگر اینکه باید این کتاب خاتمه مستدرک رو بخونه. بسیار بسیار این کتاب کتاب قدر و قویه. خب کسی هم واردش بشه میبینه اصلا دریایی کتابش، این سه جلد. حالا غیر از کتابای دیگه ایشونه، اون سه جلد، در اون سه جلد ایشون اونجور که یادمه اگه اشتباه نکنم، حالا دارم از حافظه میگم ولی فکر میکنم تو همین خاتمه مستدرک، میرسه به کتاب، میرسه به سمیع آقای سید حیدر آملی که گفتم، میگه ایشون یک کتابی داره به نام الکشکول، الکشکول فی ما جرا علی آل رسول، کشکول در ارتباط با آنچه که جاری شد و اتفاق افتاد بر آل رسول، موضوع سقیفه و قصب خلافت و اینها رو آمده گفته و میخواد اثبات ولایت امیرالمومنین کنه. محدث نوری این کتاب کامل خونده، ایشون میگه خیلی آدم متتبع قویه محدث نوری، میگه محدث نوری میگه که سید حیدر آملی در این کتاب الکشکولش، البته منسوبه به سید حیدر آملیه، بعضی گفتن مال اون نیست، مال کس دیگه است، بلکه مال هر عالمی که هست، میگه این کتاب درش اثبات ولایت امیرالمومنین کرده به یک طرز بدیع و یک روش جدید، میگه لم یؤلف مثله الی الان، میگه تا الان مثل این کتاب نوشته نشده که کسی از این راه بیاد اثبات ولایت امیرالمومنین کنه. من خیلی افتادم دنبال اینکه کتاب به دست بیارم و بالاخره لطف خدا به دست آوردیم و به شرایطی و خریدیم و مطالعه هم کردیم. هست اینجا کتاب بالا که چیزه اونا خونده شده رفته بالا. بعد ایشون از چه راهی وارد شده؟ میخوام بگم ایشون از راه همین موضوع شیطان وارد شده، آمده به لحاظ قرآنی شیطان رو بررسی کرده که کی هست، چی هست، چه نکاتی داره، چرا رانده شد، چرا مورد پذیرش نیست، چرا کافره، چرا فلانه، چرا شیطان، چرا مذمت شده. تمام رو برمیگردونه به عدم سجده. درست هم هست، آیات قرآن هم میده، میگه تمام مشکل شیطان یک چیزه، فقط مشکلش عدم خضوع در برابر ولی خداست، یعنی اون هیکل، اون شخص بیرونی، اون فرد. و اصلا اساس اختلاف نظریه امامت در دیدگاه امامی شیعه امامیه با سایر مسلمان ها که سنی ها باشن، تفاوت در شخصه. عمده دعوا در شخص، یعنی شیعه میگوید این شخص امام است، یعنی فرد، فرد بیرونی، آفرین، مصداق بیرونی. ولی توصیفات اونا هم کردن، برای ابوبکر هم توصیف کردن، عمر رو هم توصیفاتی کردن، مقامات عرفانی، مقامات خیلی دارن، اسمت قائلن بعضی هاشون، مقاماتی قائلن بالاخره برای بزرگان خودشون. میتونی کتاب فتوحات مکه ابن عربی مثلا اگه یک وقتی بشه نگاه بکنیم، ببینید چه توصیفاتی کرده، مقامات عجب برای متوکل عباسی. میگه من هازو الخلافت از ظاهریه و الباطنیه، میگه بعضی هستن اولیاء الله، یک گروهشون هستن اینقدر مقامشون بالای اینا، هم خلافت باطن عالم رو به دست میارن، یعنی باطنن خلیفت الله، هم ظاهرن. یکیش میگه معاویه، یکیش همین متوکل عباسیه. میگه اینا اولیاء الله بودن، بسیار بسیار. حالا جالبه که متوکل عباسی هیچ مسلمانی نیست ندونه که الذی خر و قبر الحسین مرارن، متعدد قبر امام حسین تخریب کرد. یعنی دشمنیش با اهل بیت نه در شیعه، در خود کتب اهل سنت پره. خود اونا نقل کردن که دستور داد قبر امام حسین تخریب بشه. در این حال ابن عربی ازش اینجور تعریف میکنه، از معاویه اینجور تعریف میکنه، با اینکه میدونه معاویه با امیرالمومنین چه جنگی داشت و چه دعواهایی و چه، او این رو لعن میکرد، ایشون اون رو لعن میکردن. معاویه میگه علی و الحسن، چون امام حسن هم یک دوره خلافت ظاهری داشتن امیرالمومنین، و معاویه و یزید و همین متوکل عباسی. بعد میگه و بعضی هستن که فقط خلافت باطنه داشتن، خلافت ظاهره نداشتن، مثل بایزید بسطامی و کی چند تا هست، مثلا عرفا رو نام میبره و صوفیه. قرار از این که اینا مقام میبرن برای ابوبکر و عمر هم میبره، ها ابوبکر عمر، میگه اینا همه خلافت باطنی داشتن و ظاهری، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه و همین متوکل عباسی، یکی دو تا دیگه نام میبره. بعدم میگه که اتفاق خلافت باطنی دارن، ظاهری ندارن. خب خلافت باطنه خیلی مقامه، بعد باطن و ظاهر، درست شد؟ اوصاف خیلی داره، ولی رو شخص اختلاف نظر شیعه سنی رو شخصه. شما الان مثلا اعتقاد به منجی، سنی هم دارن، اعتقاد به مهدی دارن، یک کسی از میاد و فلان از نسل امام حسن هست که، ولی به دنیا آمده نه، تمام شد دیگه، از تشیع رفت بیرون، شخص و کار نوعه. لذا یکی از شعراشون گفته که حالا من اسم میبرم، میگه پس به هر نسلی ولی قائم است، پس به هر دوری ولی قائم است، باید ولی اللهی باید باشه، خواه از نسل عمر خواه از علی. میگه میخواد نسل عمر باشه، باید ولی باید باشه، میخواد از این نسل باشه، از اون نسل باشه. ما میگیم نه، ولی باید باشه، باید از نسل امیرالمومنین باشه و شخصش باید مشخص باشه، به دنیا آمده باشه. و حالا توصیفات و مسائلی که هست، البته به این نحو کلی که من دارم وارد میشم، بس خیلی تخصصی تر از این حرفا میتونیم واردش بشیم، بحث ما این نیست. غرض این که اعتقاد به شخص شخیص تک تک اهل بیت ملاک، لذا در موضوع امامت معرفت شخصیه ملاک، نه معرفت نوعیه. مثلا ما به شیعیان کامل امام زمان و اهل بیت معرفت نوعیه داریم، اجمالا میدونیم امام زمان و سایر اهل بیت شیعیان کاملی داشتن، خیلی مقامات بالایی داشتن، در حدود سلمان و ابوذر و مقداد و امثال این مقامات داشتن، ولی دقیقا همشون رو میشناسیم؟ نه. عبدالله ابن ابی عفور میشناسیم؟ نه. محمد ابن سنان، جابر ابن نظیر جوفی، مفضل ابن عمر و و و بزرگان دیگه ای که بودن، یوسف ابن عبدالرحمن بوده و افراد، ابو هاشم جعفری مثلا، ابو حمزه سومالی، دقیقا نمیشناسیم، باشون هم کاری نداریم، نه توسلی داریم، نه چیزه. چرا؟ چون میگیم در مورد شیعیان کامل معرفت نوعیه کفایته. اگر معرفت شخصی به دست آوردی، نورون علی نور، چه بهتر. مثل که مثلا در برای حضرت علی اکبر معرفت شخصیه داریم، هم مقامات رو اعتقاد داریم، هم به شخص متوسلیم، شخص رو میشناسیم، میخوایم ما رو شفا. حضرت معصوم معرفت شخصیه داریم، از زینب معرفت شخصیه داریم، اما به طور کلی در مقام شیعیان معرفت شخصی ملاک نیست، یعنی واجب نیست، هم معرفت کلیه. اجمالا اهل بیت شیعیان کاملی دارند که اونها بسیار به امام مقربترند و امام به واسطه اونایی که هست و به ما هم نظر میکنه، همین مقدار کفایت. اما برای ائمه نمیتونیم بگیم معرفت نوعیه، که بعد پیغمبر اجمالا پیغمبر خلفایی داشتن که این خلفا خیلی آدمای خوبی بودن، معصوم بودن، اطاعتشون واجب بوده، ولی الله بودن. چه نه، این فایده نداره، باید به شخص ولی برسه. معرفت شخصیه در شیعه ضرورت دارد، از اول کل علما، کل متکلمین، کل فقها از ضروریات مکتب تشیع معرفت شخصیه. حالا این معرفت شخصی اگر نباشد و فرد لا اله الا الله بگوید، این لا اله الا الله ارزش نداره و ازش اخذ میشه. چرا؟ این یک بحث مفصل، یک جلسه نیاز داره حداقل که سر مطلب معلوم بشه. چرا اگر کسی بگه لا اله الا الله و بگه محمد رسول الله و اعتقاد به قرآن هم داشته باشه، زکات بده، حج بره، اینا، اگر امام صادق رو قبول نداشته باشه جهنمیه، اگر امام جواد رو قبول نداشته باشه جهنمیه؟ چرا؟ آخه کلی راه اومده جلو، بالاخره خدمات جلو، بالاخره سنی ها مگه اینا مبارزه با نفس نمی کنن؟ چرا؟ مگه اینا مثلا عبادت نمی کنن، کار خیر انجام؟ چرا اهل بیت ولایت خودشون رو شرط قبولی عبادات قرار دادن، شرط قبولی توحید قرار دادن؟ خب با بنده خدا حالا عبادت کرده بدون ولایت، حالا مزد عبادتشو حداقل بهش بدین دیگه، یه ریزه که عبادتی کرده. میگن نه، اصلا عبادت قبول نمیشه، ازش به تحت عنوان عابد و موحد و مسلمان محشور نمیشود. چرا این موضوع هست؟ این یک بحث مفصلی میخواد، در یک جلسه دیگه بیرون از این مباحث باید مطرح بشه انشاءالله. خب میرسیم به اجمالی از مطالب گفته شد تا برسیم. پس اجمال بحث اهمیت ذکر توحیدی هست، میخواستیم ارتباط این توحید با ولایت رو مطرح کنیم، بگیم حواسمون باشه که یادمون نره از اون شروط دیگری که در روایت دیگر مطرح شده است. قبل از این که منتها وارد این باب بشیم، یک نکته دیگه هم خوبه که گفته بشه به تناسب همین بحث ارتباط توحید و نبوت و ولایت، و اون نکته اینه که ببینید تمام فضائلی که در ذکر لا اله الا الله هست در ذکر محمد رسول الله هم هست، این نکته ایستا، و تمام فضائلی که در این هست در علی ان ولی الله هم هست. یعنی شما بگی علی ان ولی الله، علی ان ولی الله، علی ان ولی الله، همین مثل لا اله الا الله برکت داره و فضیلت داره و ثواب داره و حدیث داریم براش. یعنی داره من ذکر الله، حدیث صحیحه، من ذکر الله کتبت له عشر حسنات، هر کس خدا را یاد کند 10 حسنه برای او نوشته می شود. و من ذکر رسول الله، حدیث صحیح سند در کافی اگه اشتباه نکنم، و هر کس ذکر کند رسول الله را چند تا ثواب برش نوشته میشه؟ بازم 10 حسنه. نفرمود 9 حسنه، بازم 10 حسنه، یعنی مساویه. در روایت دیگه داره انا اذا ذکرنا ذکر الله. چون شما امیرالمؤمنین رو چی میبینی؟ یعنی می شود شهادت به ولی بودن امیرالمومنین داد اما اصلا توحید لحاظ نشه درش؟ یعنی میشه شما امیرالمومنین و ولی الله ببینی اما معتقد به دو خدا باشی، معتقد به خدا نباشی، توحیدت ضعیف باشه، ناقص باشه، غلط باشه؟ نمیشه. اگه امیرالمومنین درست شناختی که او وجه الله هست و خلیفت الله هست و اولی الامر هست و چنین و چنان اوصاف، بعد داری شهادت میدی به او. شهادت دادن به او حالا چه به معنای احضار ذهنی باشه که اون اعتقاداتی که داری رو دور کنی، و چه به معنای همین ذکر لفظی که باشه، تمام اون چی که در لا اله الا الله هستم در این هست، منتها با محوریت ولایت. گفتم یه تفاوتهایی داره، ولی اون لا اله الا الله هم همینه، معنا نداره شما بگی لا اله الا الله، منتها من اصلا به امام زمان کاری ندارم، فقط لا اله الا الله، هیچ کاری به ولایت ندارم، این اصلا قبول نیست این ذکر. شما ناخودآگاهی که داری میگی لا اله الا الله، یعنی من شهادت میدهم به اون خدای یگانه ای که اسلام را آورد، که شیعه را آورد، که تا امام زمان خلیفه اوست، که الان همین ذکر لا اله الا الله به افاضه حجت او داره بر زبان من نازل میشود. درست شد؟ همون خدایی رو دارم شهادت به یگانگیش میدم که هر فیضی از او به من برسه به واسطه ولایت اهل بیت و نظر اهل بیت میرسه. این میشه مجموع دیگه، این میشه ذکر درست. پس بنابراین توی این نگاه تفاوت ذکر لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی و ولی الله تفاوت سوریه، نه تفاوت حقیقی. حقیقتش ما هم یکیه، چون به دنبال هم میاد. ادامه بدیم این بحثو. تفاوت یا الله و یا محمد و یا علی هم همینه، یا موسی بن جعفر یا صاحب ازن، اونم همین تفاوت سوریه به الفاظه، تفاوت جدی نیست. چون شما یا محمدی که صدا میزنی هیچ گونه جدایی از خدا نداره. بله، دعای رجبیه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی بین تو و اینا نیست، دست تو هم. مثل که بارها مثال زدیم، نگاه کردن به صورت فرد، ارتباط برقرار کردن با بدن فرد، ارتباط برقرار کردن با خودشه دیگه. شما نمیگی بدن او، شما نمیگی من حرف میزنم و زبانم، من حرف میزنم و زبانم، من آمدم و دستم، من آمدم و بدنم، این نمیگه و نمیاری. یک حقیقت هست میاد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. یک ولیکم میاد، سه تا مصداق میاد. ولی شما اولیا هم نداره، ولی الله رسول الذین آمنو، اینا جمعه، همه با هم تحت یک ولایت، یک حقیقته. وقتی نگاه شما به توحید و نبوت و ولایت درست شد، ارتباط اینا صحیح تبیین شد، تمام این اذکار یک معنای حقیقی واحد میگیرن. ما یا الله بدون یا علی نداریم، ما شب قدر بدون ولی نداریم اصلا. شب قدر رو میگم چون اوج عبودیت دیگه، شب افضل شبهای بلاز عبودیت، و ما ولی بدون توحید نداریم. لذا میگه آقا اصلا اینطور نیست که شما در ائمه به غلو بیفتی، شما هرچی امام رو بزرگ کنی، خدایی که بالا سر این امام هست بزرگ میشه. چرا فکر میکنی اگه امام بزرگ کنی خدای گوشه کنار کوچیک میمونه؟ امام بزرگ میشه، بزرگ میشه، میرسه به خدا، اینطور نیست. بله، بزرگ شدن، عظمت یافتن، تجلی و مظهر و آینه، یعنی عظمت اون شاخص بیرونی. شما وقتی یک نقاشی رو، یک تصویر رو هر چه دقیق، ظریف، کامل، مثال میزنم، ببینی، عظمت اون نقاشه، اون نقاش بوده که اینو کشیده اینقدر زیبا، اینقدر جامع کامل. عظمت او عظمت اسماء و صفات الهی است. پس بنابراین اینم هم همین، پس این شبهه حل میشه به وضوح. استعینو بالله، استعینو به اسم الله، استعینو به ولی الله، استعینو به رسول الله، همش درست. دیگه مجبورم میخورده برم جلوتر چون مطلب معلوم بشه. ایاک نستعین، ان رسول الله استعین، ان امیر المومنین هستن، همش درست. استعانت میگم فقط خدایا از تو. این فقط از تو نمیخواد بگه فقط از تو، یعنی اهل بیت بذار کنار. فقط از تو یعنی فقط از رسول الله، یعنی فقط از امیر المومنین، فقط از کسانی که مظهر ظهور اوصاف تو هستن. ایاک نستعین اصلا معناش این نیست که ما فقط تو رو فقط از تو استعانت میدانی، از ائمه نه، نه تو رو مستقل میدانیم. ایاک نعبد هم همینه، ایاک نعبد هم متو با یک دقت، یا چون اینجا بس گفتم شرک و غلو و اینا پیش نیاد. ایاک نعبد یعنی چی؟ خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، ولی فقط عبادت تویی که این عبادت تو فقط از طریق پیغمبر و امیرالمومنین به من رسیده. عبادت امیرالمومنین یعنی اطاعت امیرالمومنین عبادت توست. دقت بکنید، ایاک نعبد، خدایا تنها تو را عبادت میکنم. عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. یکی از معانی عبادت اطاعت، حالا یک معناش پرستش، اونو میگم، اونو میرسیم. فعلا عبادت به معنی اطاعت بگیریم، چون یکی از معانی عبادت اطاعته. در قرآن هم آمده لا تعبد الشیطان، شیطان عبادت نکنید، یعنی لا تطیعوه در روایت داره، اطاعت نکنید شیطان را. خب عبادت خدا یعنی فقط خدایا تو را عبادت میکنم، یعنی فقط تو را اطاعت میکنم. لا حکم الا لله، دیگه حکم مال خداست دیگه، دین مال خداست دیگه، امر و نهی مال خداست. خب در مقام بیرون که من این کارو نمیکنم که، در مقام میدونی که مثلا امیرالمومنین به من میگه این کارو کن، میگم چشم، اون کارو کن چشم. میفهمد این نماز محبوبتر نزد من از اون نماز، میگم چشم، این نمازو میخونم. درست شد؟ در روایات چقدر داره که من از قائلا ناطقن فقط ابده، هر کس گوش فرا بدارد به گوینده ای او را عبادت کرده. حالا اگر ناطق ان الله میگوید فقط عبد الله، اگر ان شیطان میگوید فقط عبد الشیطان. درست شد؟ این میخواد نظام عبودیت و بندگی و اطاعت رو بیاره در یک سلسله. در این معنا ایاک نعبد اصلا به معنای انحصار عبادت در یک شخص نیست، انحصار عبادت در یک جریانه. اون جریان اسمش خداست، اون جریان اسمش توحیده. قبلا هم در کتاب توحید شبیه اینو مطرحه، استعانت هم همینه. استعانت فقط از تو. حالا اگر ببریم سر یک معنای دیگه عبادت رو و استعانت رو، این دوتا رو میتونیم ببریم به یک معنی که فقط بشه ذات خدا. درست اونم عبادت به معنای اون مقصد و مبدع پرستش و اطاعت که استقلالا مبدع اولی از اون ذات خداست. بله، یعنی ما امیر المؤمنین را هم به این عنوان که او ظهور خداست اطاعت میکنیم، از امام زمان هم به این عنوان که مظهر قدرت خداست استعانت میجوییم. روشنه تا اینجا؟ بنابراین این مطلب حل میشه که آقا ما حاجتمون از امام بخوایم یا از خدا بخوایم فرقی نمیکنه، از هر دوشون بخوا، از یکیشون بخوا، از اون بخوا به حق این، از این بخوا به حق اون، همش هم تو روایت داره شاهد، فرق نمیکنه. من یا الله بگم یا علی بگم، هر دوشو بگو، یک دونشو بگو، اون یکی رو بگو، اینو نگو، اینو بگو، اونو نگو. اگه بفهمی داری چی میگی، یا الله تو هم چیزی غیر از یا علی نیست، چون یا الله یعنی چنین خدای به من توجه کن. خب خدا به ذاتی که توجه نمیکنه که به کسی، بله تغییر در ذات پیش میاد، خدا به وجهش توجه میکنه. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، و هم یتوجه الاولیا به این وجه، هم خدا هم به وسیله وجهش نظر میکنه و نگاه میکنه، دو طرفه است. این یک اجمالی از این از کار توحیدی. بفهم
یکی اصلا میگیم یا کنستای، میشه اینجوری بگیم که در اصل اصلا نمیتونیم مستقیم به ذات خدا استعانت بجوییم، نمیتونیم مستقیم، اصلا باید از این جریان باشه، باید از ولی الله باشه، اگر اون به معنای پرستش مبدع نباشه.
عملا ما با اسباب در ارتباطیم، عملا اون نظامی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده در این نظامی که الان هستیم، بله همینه. الان ما با غیر از اسباب و صفات و اسباب و وسائل و عللی که خدا قرار داده ما متصل نیستیم و مرتبط نیستیم، و اینها رو از باب اینکه باب خدا میدانیم، حتی اون نونوا که شما میری ازش نون میگیری، شما حق نداری بری از یک نونوا نون بگیری، چون رزق خداست، خدا رازقه. پس شما رفتی پیش نونوا دست دراز کردی پیش نونوا به من نون بده، این میشه چی؟ این میشه شرک دیگه، غیر خدا رو آوردی وسط. ولی نه، اگر شما رو باب خدا ببینید، یعنی خدا به من دستور داده که نون میخوای برو جای نونوا، شفا میخوای برو پیش طبیب، از این جهتی که باب خدا هست و به اذن و دستور خود خدا هست و خدا اسم شفاء خودش را در این طبیب قرار میدهد انشاءالله و از او در من قرار میگیره، از این باب میرم سراغ طبیب. ولی اگه طبیب باشه شما بدونی که شما شفا نمیده، فرض کنیم مطمئنی که نمیتونی شما شفا، معنا داری بری پیشش و از او بخوای تو رو شفا بده، شرک دیگه، این دقیقا شرک صریحه. نونوایی که یقین داری به تو نون نمیده، بری پیشش دست دراز کنی به من نون بده، شرکه. باید به خدا توسل کنی، تو باید به خدای خدای رزق من، تو رازق من، نه نونوا. اگر پیش نونوا میرم چون تو رزق منو میدونم از طریق این نونوا به من میرسونی، میرم پیشش و امثال اینها. این اجمال بحث در مورد از کار توحیدی و رابطش با ولایت. حدیث اول، امام باقر علیه السلام فرمود هیچ چیزی ثوابش عظیمتر نیست از شهادت لا اله الا الله. چرا؟ به خاطر اینکه خب لا اله الا الله را اگه درست بگی و بفهمی، تو رو به نبوت و ولایت و عبادت و به همه چیز میرسونه. لا اله الا الله اگه درست در انسان فهم بشه، محقق بشه، تمام خیرات رو پشت سر خودش داره. بعد حضرت فرمود ان الله عز وجل لا یعدله شیء ولا یشرکه فی الامور احد. خداوند تبارک و تعالی هیچ چیز معادل خدا نیست. خدا کفو ندارد، نظیر ندارد، عدیل ندارد، مثیل ندارد، شبیه ندارد، هم ارز ندارد، شریک ندارد، و هیچ احدی در هیچ امری با خدا شریک نمیشود، نمیشود که شریک بشود. این معنی لا اله الا الله. خب این فرمود که ثوابش بسیار زیاده، به خاطر که گفتیم مبدا همین خیرات هست. خب حدیث دوم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس بگوید لا اله الا الله، برای او درختی در بهش غرس می شود، کاشته می شود، آماده می شود از یاقوته حمراء. این درخت از یاقوت قرمزه، چه جور درختیه که در دنیا نداری مثلش رو. منبتش فی مسکن ابیض، اون زمینی که این درخت در اون زمین رویده می روید در مشک، مشک سفید. اهلا من الاصل، اون محلی که این درخت در اینجا رشد میکنه از اصل شیرین تر هست، یا میوه اون درخت از اصل شیرین تر هست و سفید تر هست از برف. و اطیب و ریحن من المسک، بسیار خوشبوتر از مشکه. فیها امثال و ثدی الابکار تعلو ان سبعین حله، درختی براش میکنن که در اون درخت مثال های زنان باکره صاحب سینه های بسیار زیبا هست که تعلو ان سبعین حله، 70 حله و لباس روش بذارن هنوز زیبایی های بدنش قابل مشاهده است، این اون برجستگی ها دیده میشه. ببینید بعضی آمدن اینجا دو تا اشکال مطرح کردن، من اشکال مطرح میکنم پاسخشو باز نمیتونیم الان مفصل وارد بشیم، ولی اجمالی فقط عرض بکنم. بعضی آمدن گفتن آقا چون عرب یک حالت طبیعت گرم مزاجی داشته و به مسائل شهوانی خیلی علاقه داشته و مثلا فلان، از اون طرف خیلی کثیف بودن اینا، مثلا آب و هواش آب و هوا گرم و خشک بوده، پیغمبر هر وقت می‌خواسته بهشت و مثال بزنه مثال می‌زده به همین چیزا، مثلا نهری است و درختی است و سایه‌ای است و زنان خوشگل چنین است و زنان خوشگل چنان است. این یک شبهه مطرح شده اینجا بله برای عربا گفته آره. البته کسی که این اشکالو میکنه میخوان اساس نبوت پیغمبر بگن نستجربه تخیل و توهم دروغه، آره میخوان بگن اصلا دروغه، نه دروغه، پیغمبر آمده اینجا دیده اینا این نیازها رو دارن، این نیازها رو به عنوان پاداش مطرح کرده نستجربه الله. و این یک مطلب. مطلب دوم آمدن اشکال کردن که خب این چرا توی این روایات و توی آیات قرآن هم همش برای مردها چیز میشه مطرح میشه که مثلا زنان زیبا و یعنی اونجوری که مردها علاقه دارن، چرا نمیگه آقا مثلا نیازهای زنان مطرح بشه؟ من دو تا این دو تا سوال و دو تا پاسخ کوتاه بدم فقط و خدا انشالله ما رو بر صراط مستقیم ثابت قدم بداره و لعنت کنه افراد خبیثی که اینجور شبهات رو در ذهن جوانا جا میندازن و واقعا هم سنگین میاد برای بعضی، نمیتونن از پس جوابش بر بیارن و حل کنن. جواب این که اولا درسته که عربستان گرم و خشک بوده و درسته که حضور شما عرض کنم که عربستان مردمش به خاطر طبیعتی که دارن اعراب آفریقایی ها کلا کسایی که در اون منطقه استوا رو خط استوا نوعا زندگی میکنن طبعای گرم میدن، علاقه به مسائل مثلا جنسی و فلان و اینجور چیزا دارن، درسته اینها در اونها شدیدتره، اما این نه یعنی این که چون اونها این نیازها رو داشتن، مثلا سایه کم داشتن، نهر کم داشتن، به آب خیلی علاقه داشتن، یا آدمای مثلا بوی خوش مثلا خیلی براشون ملاک بوده چون بوی بد میدادن، بوی عرق میدادن نوعا، خب لباسای اون زمان اینا مگه چطور بود، عرق میکردن مگه، چقدر استحمام داشتن، چقدر نظافت داشتن، پیغمبر مثلا هی از آب و از تمیزی و بوی خوش و مثلا لباسهای حله های چنین و چنان، این درسته که در اونجا این کم بود بوده، اما این به معنای این نیستش که در جاهای دیگه که این کمبودها نیست این مسائل ارزش نیست و نعمت نیست. انسان، انسان تراز و معتدل به طور طبیعی به بوی خوش علاقه داره، بوی خوش یک نعمته برای هر کی که میخواد باشه، بله نعمت بودن این نعمت را کسی که در فضای بدبو زندگی میکنه بیشتر حس میکند، این هست. بله مسائل جنسی یک نعمته، حالا چه برای زنش چه برای مردش، این نعمته. حالا نه اینکه حالا کسی تب گرمی داره فقط برای اون نعمته، نه تب گرم داره بیشتر حس میکنه، نیاز بیشتری داره فعلا، نه اینکه برای اون نعمته، این نعمت الهی که خدا در همه قرار داده و بقیه چیزها منظره های زیبا نمیدونم نهرها درختها اینها، این یک مطلب باید توجه داشته باشه انسان. همه دوست دارن اینا رو، اینا پاداش حقیقی برای همه هست، یعنی به یک انسانی که شما فرض کن الان بسیار پول داره، همه جور غذایی داره، همه جور ادکلونی داره، همه جور زن و زندگی و فلان اینا داره، همه چی داره، فول امکانات تکمیل، حالا ما میخوایم به این الان بگیم آقا شما اگه کاری کنی ما به تو پاداش میدیم، چه پاداشی مثلا بهش بدیم، چه پاداش بدیم، مثلا شما میگی پول بهش بدیم، خب پول بدیم چیکار کنه با اون پول؟ باز دو مرتبه میخواد بده چی الان در بشر دنیوی، در انسان دنیوی تا وقتی تو دنیا هست و مدارک و مشاعر ذهنی او منحصره به همین چیزایی که در این دنیا میفهمه، آیا نعمتی غیر از نکاح، لباس، بوی خوش، منظره خوب، هوای خوب وجود داره در دنیا؟ غذای خوب غیر از اینا دیگه وجود نداره دیگه. خب این میخواست تو عربستان باشه، میخواست تو سوئد، سوئد باشه، سوئیس باشه، اتریش باشه، فرانجا، چون استرالیا جایی که جای زیبا داره، هر جا میخواستن پیغمبر بیان، اگر میخواستن گزارشی کنن و حکایتی کنن برای اینکه مردم تحریک بشن به اینکه بهش دار نعمته، با توجه به محدودیت فکری انسانهای دنیا که دیدشون به نعمت ها همین مقدار نعمت هست، خب با چه پادشاهی رو مطرح میکردن؟ بازم همین بود. منتها نکته در اینه، پیغمبر فرمودن سیب های اونجا با سیب های اینجا قابل مقایسه نیست، این مقدار رو بتون حالا هر کجایی که هستی، یه فرموده حورال این اونجا با زنان اینجا قابل مقایسه نیست، بوی خوش اونجا با بوی خوش اینجا قابل مقایسه نیست، قابل تحمل اصلا برای اهل دنیا نیست، اینقدر لذت بخش داره. برای همین مثلا اینو تعبیر کردن که مثلا حورال این اونجا جماع باش 400 سال طول میکشه. خب چطور تعبیر کنن؟ خواستن اون بیان عظمتش رو بگن و لذتش رو بگن، سالش رو طول دادن، یعنی گفتن فرض کن تو با این مدارکی که داری، مثل خود ما هم همین کارو برای بچه میکنیم. ما وقتی میخوایم خدا رو برای بچه مثلا با اعتقاد خودمون توضیح بدیم، چجوری توضیح میدیم؟ میگیم مثلا هوا ببین، ببین مثلا هوا دیده نمیشه، خدا هم دیده نمیشه. خب چیکار کنین دیگه؟ حالا چجوری بهش توضیح بدی؟ کسی که در دنیا هست و از اون دنیا خبری اصلا نداره، شما چطور باید بهش بگی یک جماع بسیار بسیار لذت بخشه؟ میگی این جماع اینقدر لذت بخشه که 400 سال هم اون رو در آغوش بکشی نمیخوای ازش جدا بشی. یعنی از جنس جماعهای دنیا نیست که تو به 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یک ساعت خسته بشی، که خسته بشی اصلا نخوای، اصلا دیگه میلت از بین بره. میخواد بگه آقا جماعهای اونجا اصلا میلت از بین نمیره، به خوراکیهای اونجا میلت از بین نمیره اصلا، چون جنسش متفاوته. با این ادبیات فرمودن پس همین نعمتها با همین قوت درک مردم که برای همه اقوام هست، در حجم بسیار قویتر، کاملتر، وسیعتر، عمیقتر که پیغمبر فرمودن به قلب هیچ احدی خطور نمی کند. این یک مطلب. حالا در مورد نعمتهای بهشتی اون چی که مطرح شده، مطلب دومی که چرا پیغمبر اکرم برای مردها و قرآن بیشتر برای مردها مطرح کردن نعمت‌های بهش، یعنی همش صحبت زنانی که چنینجا، به خاطر که مطرح شدن این مسائل از اون طرف برای زنان موجب طغیان میشه، ضررهایی داره. خلاصش اینه جوابش، یعنی حیا و عفت و فرهنگی، فرهنگ اسلامی که فرهنگ حق الهی هست و مدارش بر حجاب زنها و عفاف زنها هست و بر اینکه زن درونگرا باشه و درون خانواده داشته باشه، چشم نامحرم و اینا نداشته باشه که نظام جامعه به هم نریزه، این اقتضا اینو نداره که اینو هی بیای در دنیا تحریک کنی به اینکه در اون دنیا چنین است و چنان است. نظام اسلامیه وقتی کسی میگه آقا من این نظام اصلا قبول ندارم، بس دیگری است. ولی در درون این نظام اسلامی با این وظایفی که برای مرد تعیین شده، با این قواعد و احکامی که برای مرد هست که مرد امکان ازدواج مجدد داره، تجدید فراش داره دو مرتبه مثلا، یا ازدواج موقت داره، زن نداره، زن درون خونه، مرد بیرون خونه و امثال اینجور مسائلی که هست، به طور کلی هم به لحاظ جنسی نوعا مردها تحریک پذیرتر و سریع و تحریک تر هستن از زنها، با توجه به این قواعد معنا نداره که شما هی بیای مسائل جنسی رو مطرح بکنی برای زنها. این خودش محرک هست و اونها رو به بیرون کشاننده است، درست شد؟ و شرایط چیزش هم نیست، شرایط این که بخوان اینو محقق کنن، یعنی یک زنی بگه خب حالا این پادشاه برای من هست، این تحریک بشه و لذت پیدا کنه، در دنیا هم بخواد این کار رو انجام بده، حرامه، نمیتونه دوتا ازدواج کنه. مرد اگه تحریک به چنین چیز بشه، شرایطش هست در قانون اسلام، میتونه بره ازدواج موقت کنه یا ازدواج دائم دیگه بکنه، امثال اینجا. برای زن نیست. توی نظام درون اسلام معنا نداره که بخواد برای زن اینها مطرح بشه، مسائل جنسی. ولی مسائل دیگه به طور کلی فرمودن هر کس لا اله الا الله بگوید، بهشت چنین دارد، درخت چنان دارد، فلان داره، چی داره، درست شد؟ نوعا مخاطب رسول الله مردها بودن، نوعا اونها محل توجه بودن. حالا این مطلب حتی پاسخهای دیگری هم دارد که دیگه اینجا جای پرداختن بهش نیست، چون مفصل باید وارد شد کلن فرق زن و مرد چیه در دنیا و در آخرت، یعنی فرق مرد و زن دنیاوی و مرد و زن اخروی، اینا فرقش با هم چیه، خدا اینها رو چطور آفریده، بنیان وجودشون چیه، اون نواقص وجودشون با چه چیزی تکمیل میشه، اون مکمل ها پاداشاشونه. هر کس اون جهت اون چیزی که نواقصی که داره مکمل های اون نواقص میشه، لذت های او میشه، پاداش های او میشه بهشت او. این اجمال مطلب. حدیث بعدی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خیر العباده قول لا اله الا الله، بهترین عبادت قول لا اله الا الله است. در روایت دیگه فرمود خیر العباده الاستغفار، بهترین عبادت استغفار هست. چرا؟ پس یک قول لا اله الا الله که استغفار، اینا خیر العباده. چرا؟ فرمود این هم قول خداوند در قرآن هست که خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به پیغمبر فرموده و مراد کل امت هستن، فرموده که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. علم داشته باش، یعنی عبادت تو در مقام علم اینه که لا اله الا الله رو معتقد باشی و به زبان جاری کنی و استغفر لذنبک و استغفار برای گناهانت بکنی، که یعنی گناهان مؤمنی، گناهانی که در امتت سر میزنه برای اونها استغفار کن. حدیث باب بعد که یک حدیث درش آمده من قال لا اله الا الله و الله اکبر، کسی که لا اله الا الله و الله اکبر رو با هم بگه، امام صادق فرمود ثمن الجنه، پولیه، پولی که میدی ثمن بهشته، این پولو میدی بهشت رو بهت میدن، بل بهای بهشته. لا اله الا الله و الله اکبر، این جامعه توحید، توحیدت کامل بشه میاد در نبوت، میاد در ولایت، میاد در عبادت کردن تو، خب این باعث بهشت میشه، پس این ثمن بهشت است. امام صادق علیه السلام فرمودن که که جبرئیل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرده که یا رسول الله توب آل من، خوشا به حال اون کسی که از امت تو بگوید لا اله الا الله وحده وحده وحده. خیلی زیباست، در سه مرحله توحید خدا، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در عبادت، یا توحید در ذات، توحید در فعل، توحید در عبادت، یا توحید در ذات و فعل و عبادت با تکرار و تأکید. یعنی در هر سه مرحلش، هر ستای این مراحل توحید تکرار بشود. باب بعدی باب در ارتباط با کسی که بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا آخر دعا، تا آخر ذکر 10 مرتبه این ذکر رو بگه. از ذکر بسیار مهمیه، در بعضی از روایات آمده اگر انجام ندادید قضا کنید. اگر این ذکر رو انجام ندادید در وقت طلوع و وقت غروب 10 مرتبه این ذکر رو هر کس نگه قضا کنه. در بعضی از روایات داره فریضتون، واجب است بر شیعیان ما که در وقت طلوع و وقت غروب این اذکار را 10 مرتبه بگوین. حضرت فرمود هر کس 10 مرتبه قبل طلوع شمس و قبل غروب این ذکر را بگوید کفاره گناهان اون روزش هست. در بعضی دیگه از روایات داره هر کس 10 مرتبه بگوید بعد از نماز صبح، حضور شما عرض کنم که هر کس بعد از نماز صبح 10 مرتبه بگوید و بعد از نماز مغرب، ولی زانوهاش هم تکون نده، بلافاصله بعد از نماز بگوید، ملاقات نخواهد کرد خدا را به عملی کس دیگری افضل از عمل این، یعنی بالاترین عمل رو انجام داده، مگر کسی که مثل او انجام بده. دو تا حدیث رو خوندیم، حالا ذکر چی هست؟ ذکر این هست لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو على کل شیء قدیر. تو بعضی از روایات داره که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی نداره، یوهی و یومیت، درست شد؟ بعد راوی خودش اضافه کرد، گفت آقا من ببین درست میگم، گفت لا اله الا الله وحده لا شریک الله له الملک و له الحمد یوهی و یومیت و یومیت و یوهی. حضرت فرمود وایستا، درست؟ حضرت فرمود خدا هم یوهی و یومیت هم یومیت و یوهی، ولی تو این ذکری که من بهت گفتم یومیت و یوهی نداره، فقط یوهی و یومیت رو بگو. این دقت در اذکار رو میرسونه. اونجا حضرت فرمود که این ذکر فریضه است و هر کس یادش رفت قضا کنه، اینو حتما تکرار کنه. بله بله بله، دو جورش هست. حالا از باب عمل به اخبار احتیاطش این که آدم همون یک دونه یه رو بگه، یعنی یحیی و یمیت رو بگه، یمیت و یحیی رو دیگه نگه، چون مطمئنه دیگه اونجا حضرت نهی کردن. اگر خواست اینو بگه اینم عمل کنه به این حدیث اشکال نداره. حدیث بعدی کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، که خب ما در اذان میگیم، در اقامه میگیم، در تشهد نماز میگیم، خیلی مهمه. چه اتفاقی میفته؟ که میشه بیرون از نمازم گفت، چه اتفاقی میفته؟ امام باقر علیه السلام فرمود هر کس این ذکر رو بگه خداوند برای او هزار هزار حسنه مینویسد. هزار هزار حسنه. ذکر بعدی که باب بعدی هست، امام صادق علیه السلام فرمود هر کس هر روز 10 مرتبه بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، الهن واحدن احدن صمدا، اینا رو متوجه بشه دیگه معانیش چی هست. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خدا نه هم عرض دارد هم نه ولد دارد. هر کسی اینو بگه خداوند تبارک و تعالی 45,000 حسنه می نویسد، 45,000 سیئه از او محو می کند، 45,000 درجه او را بالا می برد. و در روایتی حضرت فرمود که هر کسی اینو 10 مرتبه بگه در حرز و حفظ خدا هست در اون روز از شر سلطان و شر شیطان. سلطان ظالمی جائری اگه از که به این شری برسونه، اگر این ذکر رو 10 مرتبه بگه از شر شیطان و شر سلطان در امان خواهد بود و در اون روز کبیره ای از کبائر بر او احاطه پیدا نخواهد کرد. یعنی گناه لذیذ کبیره ای انجام خدا مانع میشه. این هرزی خدا قرار میده که این مبتلا به کبیره ای در اون روز نشود. این هم یک بخش دیگری از روایات. حالا شما روی این موضوع فکر کنید، انشاءالله جلسه بعد توضیحش میدیم که خیلی روایت داریم که اگه این کار کنیم مثلا خدا 100,000 حسنه پاک میکنه، 100,000 سیئه پاک میکنه. 100,000 حسنه میمیسه معمولا راحته تو ذهنتون، اونم سخته ولی خب معمولا راحت میاد تو ذهن. ولی 100,000 یا الان اینجا داره 45,000 سیئه پاک میکنه. مثلا ما 45,000 سیئه داریم مثلا تو یک روز، دو روز، ده روز، چند دونه گناه کردیم که بخواد اینقدر پاک بشه؟ و بعد 45,000 درجه بالا میبرد او را. مگه کل درجات چند تایه و سیئات چند تایه و حسنات چند تایه؟ این چرا این عدد ها اینقدر زیاده؟ اینو فکر بکنین روش. انشالله اگه توفیقی بود جلسه آینده پیرامونش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.